بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. امروزم باز یکی از این موارد خلط بین اعتباریات و حقیقیات رو ذکر میکنم، انشاءالله از فردا بس دیگری. این خلط بین اعتباریات و حقیقیات توی اصول فقه خیلی زیاده، ولی حالا همین این 4-5 موردی که تا حالا گفتیم شاید کفایت میکنه. این یه مورد رو هم به خاطر اینکه این بزرگوار دیروز فرمود حالا امروز عرض میکنم. تو بحث اوامر توی کفایه، اونجا آقای آخوند بحثی داره درباره طلب و اراده. علت این که این بحث هم مطرح شده، علتش اینه که تو کفایه میفرماید که امر اراده میخواهد و نهی کراهت. بعد با این سوال مواجه میشه، این از قدیم تو اصول این بحث مطرح بوده که آیا اوامر امتحانی، وقتی کسی یه امری میکنه برای امتحان، آیا اوامر امتحانی اراده و کراهت در اونا هست یا نیست؟ و همینطور امر به کفار نسبت به عبادات، اینکه اوامر شرعی شامل کفار می شود، این تقریبا مسلمه. بعد میگن که خب حالا خدا وقتی به یک کافر می فرماید که نماز بخون، اراده نماز کرده یا نکرده؟ اگر اراده نماز رو کرده و اون کافرم نماز رو بخونه، این که می شود جبر. اگر اراده نماز رو نکرده، پس اصلا امر وجود نداره، حقیقتا امر نیست، صورت امر نه واقعیتش. اینه که دیگه بعد این بحثای طلب و اراده مطرح میشه و بعدم بحث جبر و اختیار و قضا و قدر و اینجور بحثا پیش میاد. حالا ابتدا یه چند نکته در این باره عرض میکنم که بعد ببینید کجاهای بحث مربوط به اصول فقه نبوده ولی این بحثا رو اومدن مطرح کردند. این بحث اراده خدا توی فلسفه اینجوری مطرح میشه که میگن اراده خدا صفت ذاته. به عبارت دیگر اراده خدا یعنی علم خدا، اراده رو علم میگیرند. توی علم کلام میگن اراده صفت فعله نه صفت ذات، یعنی اراده خدا غیر از علم خداست و خدای متعال در مقام ذات اراده نداره، اراده در مقام فعل. اینا رو تو علم کلام میگند. توی علوم حدیث معمولا میگویند که اراده از فعل انتزاع می شود و فراوان روایات در توحید صدوق و در بهار الانوار نقل شده که ائمه علیهم السلام صریحا فرمودند که اراده صفت فعل نه صفت ذات. اینم تو روایات اومده. با خب اونا به هر حال عقلی بس میکنن، این نقلیه. بله نتیجه یکیه. بله چون کلامم این بود دیگه که آدم اعتقاداتو به صورت عقلی بحث بکنه اما از شرع خارج نشه. خب حالا یه توضیحی عرض بکنم. توضیح اینه که اراده خدا با علم مثل سمع و بصر است با علم. مسلماً قرآن مکرر فرموده خدا سمیع و بصیره. بعد توی فلسفه میان میگن که سمیع و بصیر برگشت میکنه به علم به مسموعات و علم به مبصرات. خدا شنواس یعنی میداند شنیدنی ها را، خدا بصیره یعنی علم داره به دیدنی ها. پس سمع و بصر دو تا صفت جدای از علم نیستن، همونه. اینو مثلا تو فلسفه میگند. البته اشراقیین برعکسه ها. اشراقیین همیشه میگویند خدا عالم است یعنی بیناست و شنواست. علم و به سمع و بصر برمیگردونند. ولی مثلا مشاء یا حکمت متعالیه سمع و بصر رو برمیگردونند به علم. خب الان چجور مثلا اینها میگن که سمیع و بصیر هست؟ خدا سمیع و بصیره و این دوتا کلمه هم درباره خدا به کار میرود، اما سمیع و بصیر غیر از علم نیست، همون علمه. علم یه معنای وسیعی داره، سمیع و بصیر خیلی محدودترشه. اینجور که توی سمیع و بصیر میگویند عین این را توی اراده میگند. وقتی هم بحث از اراده خدا میشه میگن که خدای متعالی علم داره به نظام احسن. اینکه خدا میدونه مثلا فرض کنید بهترین نوع خلقت اینه که مثلا آفریده، این میشه علم خدا. بعد وقتی که میگوییم خدا اراده دارد، اراده دارد یعنی همون علم داره. در ماها اراده و علم دو چیزه، اما در خدا اراده و علم یک چیزه. علت این که این حرفا رو میزنن علتش اینه ها. مثلا فرض کنید توی کفایه، نه اینکه کفایه اومده از اول اینو مسلم گرفته که بگیم اراده یعنی شوق مؤکد. اون که آدم مثلا فرسونی یه میوهی رو ببیند و علاقم پیدا بکنه بخورد و تصور کنه اینو بخورم چه میشود و بعد انگیزش قوی میشه، حالا شوق پیدا میکنه اینو بخوره، دستشو دراز میکنه برداره، اینو میگن اراده. خب اگر کسی مثل کفایه بگه اراده یعنی شوق، شوق مؤکد، شوقی که حرکت عضلات را به دنبال داره، اینا که تو خدا معنا نداره. تو خدا که شوق مؤکد معنا نداره، حرکت عضلات معنا نداره. به همین جهت نمیتونیم اراده ای که در انسان هست درباره خدای متعال بگوییم. و به عبارت دیگر اگر کسی بگوید اراده جزء ذات خداست، اونجور که فلاسفه میگویند، لازم میاد که بگیم که عالم قدیمه. چون اگه اراده خدا صفت ذات باشه، صفت ذات قدیمه وقتی اراده قدیم بود مراد هم قدیم، پس با یه عالم قدیم باشه، در حالی که علامه مجلسی تو بحار الانوار می‌فرماید که ضرورت تمامی ادیان، نه فقط دین اسلام، ضرورت تمامی ادیان اینه که عالم حادثه. برای این که عالم حادثه و اگر اراده صفت ذات باشه باید عالم قدیم باشه، به این جهت میگیم که اراده خدا چیه؟ صفت فعله، که عالم حادث بشود نه اینکه عالم قدیم باشه. اینا علت اینه که این آیون این بحثا رو مطرح میکنند. روایاتم که عرض کردم فراوان روایت داریم که میگوید اراده صفت فعله. خب یه افرادی همین ظاهر همین روایاتو میگیرن میگویند که اراده صفت فعله، هر کی هم بگه اراده صفت ذاته کافر میشه، که از این چیزا خیلی گفتند. نه حالا نه فلا بل خب بهرال فلسفه مسلمان هم فلسفه که کافر نیستن، این آقایون به اونا نسبت کفر میدن، ولی خب اونا هم آدم های متدینی هم، اونا هم جواب دارن برای این حرفا. یه جوابش حرکت جوهری، حرکت جوهری جواب همین اشکال دیگه. چی؟ بله خب بس ما همین است که میخواییم بگیم اصول فقه باید از جعل قانون بحث بکنه و اینم اعتباره. این بحثایی که عالم میشه قدیم یا حادث، خدا اراده دارد یا به قول کفایه بگوید که خدا ارادش یعنی اراده پیغمبر و حضرت علی علیهم السلام، این حرفا اینو بحثای اعتبار نه، اینو واقعیاته. همین خلط و ایناست. این روایاتی که می‌فرماید که اراده خدا حادثه یا اراده صفت فعله، این روایات رو افرادی مثل امام خمینی، که امام خمینی همون تفکر فلسفی رو قبول داره، قبول دارد که بگوید اراده صفت ذات و اراده قدیم، این روایات را همه رو توجیه میکنه و میفرماید که مثلا حالا این اراده نه به این معنای اراده‌ای که ما میگوییم، اراده تو روایات به این معنا اصلا نیست. مقصود امام خمینی اینا، مثلا امام خمینی معتقده که اراده به عنوان یک صفت کمال جزء ذات مقدس خداست. به عنوان یک صفت کمال، آدمی که اراده دارد بهتر از آدمی که اراده نداره، پس یه نوع کماله. اما اراده به این معنا که یه چیزی رو قصد نکرده بودم حالا قصد میکنم، یه شوقی رو نداشتم الان اون شوق رو دارم، اراده اینجوری اگه معنا کردیم این میشه تغییر، این تغییر دیگه. اون موقع اراده نداشتم حالا اراده دارم، در ذات مقدس خدا هم که تغییر معنا نداره. ولی ذاتشون اراده یه نوع تغییر است و تغییر تو خدا راه ندارد، باید بگوییم که اراده اصلا به معنی شوق و این حرفا نیست تا تغییر تو ذات مقدس خدا پیش نیاد. و اما اینکه آقای آخوند اومده اینجوری مشکل را تو کفایه حل کرده، آقای آخوند فرموده فرق بگذاریم بین اراده انشائی و اراده حقیقی یا طلب انشائی و طلب حقیقی. در مثلا کفار خداوند اراده انشائی داره نه اراده حقیقی، تو اون اشکالی که اول گفتم پیش نیاد. بعد این حرف وقت سر از جبر و اختیار در آورده که خدا وقتی اراده میکند، خود اراده اختیاری یا غیر اختیاری، اگر هر چیزی اختیاری بودنش به اراده است، پس خود اراده هم یه اراده میخواد. هر چیزی اراده میخواد، اراده هم اراده میخواد، اون اراده هم اراده میخواد، تسلسل میشه. اینه که اون دیگه بحث ذاتی و اینکه ذاتی نمیدونم ذاتیش اینه که کافر ذاتن باید کافر باشد و بیدین باشه. از شقی و شقیون فی بطن امه و از سید و سیدون فی بطن امه این حرفا شده. اینا حالا حرفای کفایه و مثلا این کتاب. ببین حالا اون نکته اصلی بحث اینه که حالا عرض میکنم، اولا اینکه اینجوری تو کفایه، هم جلد اول کفایه هم جلد دوم، جلد دوم هم تو بحث تجری و انقیاد همینا رو داره دیگه، یعنی دوبار این جبر اختیار رو تو کفایه مطرح کرده. اصل این که ما بیایم بحث کنیم بگیم که اشاعره طرفدار جبرند، معتزله طرفدار اختیارند، شیعه میگوید امرون بین الامرین، اصل این بحث این سر بی صاحب تراشیدنه. اینا هم کسی که کتاب نخونه دو کسی کتاب نگاه نکنه از همین حرفا میزنه، میگه نمیدونم اشاعره قائل به جبرند، معتزله قائل به اختیارند، ما هم میگیم لا جبر ولا تفویض بل امرون بین الامرین. درستش اینه که تمام مسلمان ها بلا استثناء همه میگویند لا جبر ولا تفویض بل امرون بین الامرین. اشاعره هم همینو میگند، معتزله هم همینو میگند، شیعه هم همینو میگه. کسی که نمیاد به یک جبره یعنی همه چیز جبر و این که ما هیچ کاریم، کسی که این حرف رو نمیزنه. همه قبول دارند که ثواب هست، عقاب هست، خدا عادل است. اگه خدا عادله دیگه جبری در کار نیست. اینه که واضحه کتاب های سنیان پر است از این که تو کتابشون می نویسند لا جبر ولا تفویض بل امرون بین الامرین، به همین عبارت ها این عبارت هم. اون چه که مهمه اینه که این عبارت یعنی چی؟ لا جبر ولا تفویض بل امرون بین الامرین معناش چی چیه؟ ما شیعه ها یه جور معنا میکنیم، اشاعره یه جور دیگه، معتزله یه جور دیگه، یعنی معنی این کلام اختلاف توش. مثلا فرض کنید که این جور که الان حتی متاسفانه و هزار بار متاسفانه تو کتابای شیعه هم از این حرف اومده که بگویید که معنای امرون بین الامرین اینه که تو هر کاری اراده از انسان و قدرت از خداست. مثلا کی الان داره این دستو تکون میده؟ من اراده میکنم اینو تکون بدم، هرچی اراده کردم خدا انجام میده. این که تو بعضی کتاب های اینا رو نوشتن دا که یه آدمی سواری تاکسی میشه میگه آقا منو تو این شهر بچرخون، رانن تاکسی هم سر یه سراحی که میرسه میگه خب حالا ایور برم یا اوور برم. این مسافر فقط باید اراده کنه کدوم طرف برو، اما قدرت دست کیه؟ راننده. این که کتاب های زیادی نوشتند امرون بین الامرین، یعنی این که ما اراده میکنیم اما قدرت دست خداست. این حرف و این فارسیش این سا، یعنی هم جبر هم اختیار. تو اراده اختیاره، تو قدرت هم جبره، منش این میشه دیگه. در حالی که حدیث نمیگه هم جبر و هم اختیار، فرماید لا جبر لا تفویض. پس ببینید بحث درباره اینه که این کلام رو چجوری معنا کنیم، این حدیث رو چجور معنا کنیم که بفرماد که امرون بین الامرین. این نکته اول که پس اصل بحث از کدما سر بی صاحب تارشیدنه، یعنی کسی جبری نیست که ما میخواییم اثبات کنیم جبر باطله، کسی تفویضی نیست که بگیم که تفویض باطله. همه میگوین امرون بین الامرین، اما امرون بین الامرین یعنی چی؟ چه تصوری باید داشته باشیم؟ و اینکه امام خمینی تو بعضی از کتاباش میفرماید که تو علما هم کم هست کسی که بفهمه امرون بین الامرین یعنی چی. این نکته اول. دیدگاهی کی داریم؟ خود دیدگاهی کی؟ مگه کسی دیدگاه جبری داره؟ نه دیگه، گفتم دیگه. حالا مثلا قدیمی تر از فرض کنید که شرح مقاصد ملتفتازانی، یا نمیدونم شرح مواقف محقق ایجی، سریع عبارت شو اینه دیگه، اصلا از اینا قدیمی تر. ابو حنیفه کسی متکلم نه، ابو حنیفه فقیهه. ابو منصور ماتوریدی متکلم مال قرن سه، معاصر با کلینیه. ابو منصور ماتوریدی معمولا هم این سنی های افغانستان و مثلا تاجیکستان اونجا، اینا ماتوریدی هم، روسیه، اینا همه ماتوریدی هم. خب ماتوریدی 10 جلد کتاب تعویلات القرآن داره، یا یه کتاب توحید داره، انصافا هم کتاب خوبیه. سریع هم میگه دیگه، میگه که جبر باطل. در زمان جاهلیت، زمان بت پرستی، اون موقع جبر بوده. این محض رو کی گفته؟ و اگر شما قبول داری که این کلمات در عالم بالا یه معنا داره، در عالم پایین یه معنی دیگه، این که شد همون حرف فلسفه. فلسفه همین. خیلی خوب دید. پس یعنی فلسفه که میگویند اراده در خدا نیست، اگرم قرآن این همه آیات داره اذا اردنا شیئاً، خواهمین دیگه. پس یعنی معناش فرق میکنه دیگه. وقتی هم معنا فرق کرد میشه مشترک لفظی، مشترک لفظی هم خلاف اصل. بن تو اسلام و الا قبل از اسلام، هم که تو سوره یاسین هستیه، تو سوره یاسین خدای متعال میفرماد وقتی بهشون میگیم که صدقه بدید انفاق بکنید، میگه اگه خدا میخواست که به اون فقیر میداد، این که خدا به فقیر نداده به من داده یعنی خدا نمیخواستست که منم صدقه بدم. این همون جبره دیگه، جبر توی بت پرستا بوده اما توی اسلام جبر نبود. معاویه میخواست جبر را ترویج کنه برای اینکه حکومت خودشو درست کنه. بل الجبر و تشبیه امویان و العدل و تنزیه علویان، بنی امیه اون کار را میکنه. همون فکر زمان جاهلیت. به هر حال خب تفویض اینجوری نخیر، نه نه این یه چیزیه که حالا طول میکشه بخوام یه بحث رو بیام. ببینیم متاسفانه همین بعضی از بزرگان همین الان خودمونا که زندن، خدا حفظشون هم کنه، تو کتابشون مثلا نوشتند که مثلا ها فرض کنید، حالا من مثال علم غیب عرض میکنم، ائمه علیهم السلام علم غیب دارند، خدای متعالم علم غیب دارد، فرقش در چیه؟ این آقا تو کتابش مثلا نوشته است که علم غیب ائمه محدوده اما علم غیب خدای متعال نامحدوده، فرقش اینه. این حرف تو دلش یه نوع شرکه، شرکه ها. یا مثلا یه بزرگواری تو کتابش نوشته که مثلا من قدرت دارم این دستمو تکون بدم، خدا قدرت داره کره زمین رو تکون بده، یعنی من قدرتم کمه قدرت خدا زیاده، اینا شرکه. حالا حال بذارید مرز حالا سب کنید. این که بگویید که مثلا امام علمش کم خدا علمش زیاد، به کمی و زیاده فرق بگذارید، این شرکه. توحید اینه که بگویید امام علیه السلام همه چیزو میداند اما به اذن الله، خدای متعال همه چیز میداند به اذن کسی هم نیست، مستقل. نه اینکه این کم اون زیاد، اگه گفته این کم اون زیاد معنیش اینه که این کم مستقله اون زیاد هم مستقله، این شرکه. دخوانم حالا شما یه اجازه بفرمو مرزم تانش. چرا این که بگویید که من قدرتم اینقدره که دستمو حرکت میدم اما خدا قدرتش اینه که زمین رو حرکت میده، این معنیش اینه که پس من اینقدر قدرت دارم خدا بیشتر، اما تفاوتشون تو کم و زیادیه نه تو استقلال و وابستگی. و هر کس که چیزی را مستقل بداند یه نوع شرک و پذیرفته. تالله ان کننا لفی ضلال مبین از نسویکم برب العالمین، تو سوره شعرا. اگر بگویید که من فقط اینقدر سواد دارم که الف پنه یا دراز اما اینو بلدم، اما خدا همه چیز بلده، اینم شد شرکا. توحید اینه که بگویی اگه من میدونم الف پنه یا دراز، این رو هم از خدا میدونم، من اگه بودم هیچی بلد نبودم. این علم اگر وابسته به خدا باشه و خدا علمش به جای وابسته نباشه، این توحیده. اما اگر که گفتید نه من تو این که الف پن یا دراز که کاری به خدا نداره، اینو من خودم بلدم، چیزای دیگه کار به خدا داره، این شد شرک دیگه. تفاوت علم غیب امام خدا به قلت و کثرت نیست، به این که این ممکنه اون واجبه، این بلغیر اون به ذاته. این تفاوت توحید و شرک. تو قدرت هم همینجور، اگر من تو حرکت دادن دست خود مستقلم این شرکه، اما اگر که بگویید که ولارت بن ولایا بسن الله فی کتاب مبین والله من برائه محیط، یا این که بگوید لا حول ولا قوت الا بالله، اگر اینجوری بگوید این میشه توحید. نه این جمع نه. پس بینی الان حال میگم چرا. پس تا اینجا بینی الان معلوم شد که تفاوت بین مخلوق و خالق به محدود و نامحدودی نیست. تفاوت در اینه که این ممکنه، اون واجبه، این وابسته است، اون مستقله. این هرچه داره از دیگری گرفته، خدای متعال از کسی چیزی نگرفته. این تفاوت توحید و شرک. نه شاید این قدرتش کمه، اما تو همین کم مستقله. نه 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 هیچ تلازم اینجوری نداره. ممکنه نخیر. نه من درست گفتم. نه ممکن است من بگویم ما هر چه که خدای متعال میدونه پیغمبر اکرم هم میدونه. هیچ چیزی نیست که خدا بداند و پیغمبر نداند. حتی اسم مستعصر خدا، حتی اسم مستعصر. تو مفاتیح دیدی شاید 20 بار اسم مستعصر گفته. اما پیغمبر هر چه دارد از خدا دارد، خدای متعال هر چه دارد از خودش دارد، از کسی نداره. این میشه توحید. ابدا اتفاقا این که میگن که هیچ اشکالی ندارد ما دو تا قدیم داشته باشیم، اما یکی به ذات یکی بالغیر، هر دو قدیمه، اما این بالغیر اون به ذاته، این توحیده. اما این که بگویم دو تا قدیمه به ذات، این شرکه. لازمه توحیدم این نیست که حتما بگویم که چون خدا قدیمه عالم با یه حادث باشه. بله اگه حادث هم هست باید بگیم حدوث ذاتی نه حدوث زمانی. به هر حال و اما جواب اون اشکالی که آقا فرمود، ببینید توی جبر و اختیار اینجوری باید گفته، باید بگوییم که مثلا الان این خودکاری که دست شماست و این چیزی که دارید می نویسید، این مطالبی که می نویسید شما نوشته اید یا این خودکار نوشته یا این دست؟ اگه بفرمایید هر دو که شرکه، هر دو یعنی هم من نوشتم هم دستم نوشت، هم من نوشتم هم خودکار، یعنی یه چند سطرشو من نوشتم چند سطرشم خودکار نوشت، این که شرکه. اگرم بگویید من نوشتم نه خودکار، اگه خودکار نبود که نمیشد بنویسی. اگرم بگویید خودکار نوشت نه من، اگه خودکار باشه من نباشم که نوشته نمیشه. بگوییدم دوتا نوشتیم یعنی هم من و هم خودکار، اینم که شرکه. باید بگوییم من به توسط خودکار اما من نوشتم. خودکار نقش داشت یا نداشت؟ نقش داشت، اما نقشش مثل نقش منه؟ نه. این توحیده. لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین. یعنی باش حال اون بسه، نمیدونم که واسطه و اینکه فعل طبیعیه یا فعل نفسانیه ارادیه، تو اوناش دیگه فهم اوناش دیگه مهم نیست. مهم اینه که خدا نقش دارد و ساعت هم نقش دارند. این درست
ما نداشتیم جبر
جاهلیت.
زمان جاهلیت میشه که الان هم معنی که داره اختلاف دارن همینه دیگه، همون جبری که اون موقع نمیشده همون قضیه نمیشه.
اینو قبلن هم همین بس جبر اختیار که رسیدیم همینجا تو همین بس گفتم بن باز خدا چیکارش بکنه، حالا مرده که، ولی بن باز کتاب نوشته درباره، اصلا اسم کتابش همینه، اسمش بن باز که وهابیه، سلفی تکفیریه دیگه، از تفکر حتی اشعری هم، اینو از اشعری هم اوورترن دیگه، کتاب نوشته لا جبر بلا تفویض بل امرون بین الامرین. اما این کتاب رو با اینکه اسمش هم همین است امرون بین الامرین، ولی این کتاب بخونید عین شرکه، یعنی تفکر شرک است که اینا میگن، نتونسته امرون بین الامرین رو معنا کنه. همون موقع هم همین مثال زدم و همین کتابشو توضیح دادم. بس نه خب همین بینی همینا که شما بگید این مال خودکار، اینم مال انسان، رنگ مال اون، کلمات مال من، این همون ذات شرکه. توحید اینه که سر هر سفره بنشستم خدا رزاق بود، لا مؤثر فی الوجود الا الله. خب این جوری بس درستش اینه که اینا بس بشه، ولی عرض کردم اصلا تمام این بحثا که من بخواهم بگم که یک طلب حقیقی داریم و طلب حقیقی این حرف رو پیش میاره، اینو هیچ کدامش ربطی به اصول نداشت. اصول فقط باید تا اینجا بس کنه دا. امر طلب و اراده میخواهد و طلب و ارادم اعتبار است. اما این که اصلا طلب انشائی داریم یا نداریم، به قول امام خمینی این از موهوماته، اینو از خیالاته. اصلا طلب انشائی نداریم، طلب همیشه طلب حقیقی است، طلب حقیقی هم ربطی به اصول نداره، بس حقیقیاته. اصول باید بحث کنه از امر و این که امر طلب انشائیه. همین خب این تا اینجا. واقعش من تا آخر کفایه یه دور نشستم مطالعه کردم مواردی که خلط بین امور حقیقی و اعتباری جدا کردم، ولی دیگه فکر کنم این بس دیگه تا همینجا بسه دیگه، بیشتر ادامه ندیم چون دیگه خب خیلی طول میکشه. انشالله از فردا ادامه، بله انشالله از فردا میخوام بسه اعتباریات از نظر شیخ انصاری و مرحوم آقای ناینی فردا اینا مطرح میکنم. صلی الله علیه و آله.